وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر صفی الله استانک زای. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه اول ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 22 ماه جولای سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که چرا ولایت جلگه برنامه دسترخوان ملی رئیس جمهور را رد کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات بلخ تایید میکنند که طالبان 16 اسیر نیروهای امنیتی افغان را رها کردند. در ولسوالی تختپل کندهار 7 سرباز پلیس کشته شدند. شخصی که در اوکراین یک بس را با 13 نفر گروگان گرفته بود دستگیر شد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت بلخ تایید می‌کنند که طالبان 16 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در این ولایت آزاد کردند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ دیشب برای آزادی گفت این نیروها دیروز از سوی طالبان آزاد شدند.
بر اساس همون توافقنامه‌ای که پی مابین طالب‌ها و دولت ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده بودند، امضا کرده بودند، 16 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی دولتی که در اسارت گروه طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نا وقت دیروز در حساب تویتر خود از رهایی نفرات خبر داد. بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از 4000 زندانی طالبان از سوی حکومت و اضافه از 850 زندانی مربوط به حکومت توسط طالبان رها شدند. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان قرار است تا 5000 زندانی طالبان و این گروه حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد کنند. اما در حالی که از امضای این موافقتنامه تقریبا 5 ماه می‌گذرد، روند رهایی زندانیان تکمیل نشده است. مقام‌های محلی ولایت کندهار از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی تختپل این ولایت خبر می‌دهند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت این سربازان پس از حمله طالبان بر پسته آنها کشته شدند. با گفته او در حمله دیروز سه شنبه جنگجویان طالبان یک پلیس دیگر زخمی شد. بارکزی افزود در جریان درگیری که میان دو طرف صورت گرفت به طالبان نیز تلفات رسیده است، اما او از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. طالبان ادعا کردند که در این حمله 12 پلیس کشته شدند، اما مقام‌های کندهار این ادعا را رد کردند. در حالی که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ادامه دارد، هنوز از شدت درگیری میان طالبان و نیروهای افغانستان کاسته نشده است. محمد حنیف فتنمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و راس ویلسون شازدفتر سفارت ایالات متحده در کابل روی آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت اتمر و ویلسون از طریق کنفرانس ویدیویی درباره مسائل مربوط به روند صلح دیروز گفتگو کردند.
دوار لورو سول دی روان بهیر دی طالبان و او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پایل پاکلا او د تاوتریخوالی د کمولو په اړه مفصل خبری وکولی.
آقای ویلسون دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ایالات متحده امیدوار است گفتگوهای بین الافغانها به زودی آغاز شود. محمد حنیف اتمر در 26 سرطان در کابل گفت که مرحله اول مذاکرات صلح بین افغانها از قطر آغاز خواهد شد، اما نگفت چی وقت. آقای اتمر افسود 11 کشور دیگر ترکیه، ایران، نروژ، اندونزیا، ژاپن، جرمنی، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه نیز برای میزبانی مذاکرات آمادگی نشان دادند. گروه طالبان گفته که با برگزاری دور اول مذاکرات در قطر موافق است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته است روند رهایی زندانیانی که تکمیل شود مرحله اول روند رهایی زندانیان که تکمیل شود، مرحله اول مذاکرات در دوحه برگزار می شود. هنوز روشن نیست که روند مبادله زندانیان چه زمان تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نیروهای اوکراینی مردی را دستگیر کردند که حدود 13 تن را در یک بس گروگان گرفته بود. این روند دیروز در شهر شمال غربی لوتسک در این کشور رخ داد و کسی در این جریان آسیب جسمی نرسیده است. این مرد مکسیم کرایبوش 44 ساله است. که از باشندگان لوتسک معرفی شده. او که سابقه جرمی دارد، یک بار در مرکز بیماری های روانی تحت معالجه قرار گرفته بود. پلیس گفته است کرایوش پیش از دستگیر شدن علیه نظام حرف زده و مقام ها را تروریست خوانده است. به گفته پلیس این مرد در جریان گروگانگیری از مردم نیز خواسته است که فیلم مستند سال 2005 را تماشا کنند که در آن با آسیب دیدن حیوانات در کشتزارها، آزمایشگاه های پژوهشی و دیگر مکان ها پرداخته شده است. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است مذاکرات سازنده با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا داشت. آنها در حال با هم دیروز در لندن ملاقات کردند که ایالات متحده و بریتانیا در تلاش مبارزه با نفوذ روزافزون چینند. پامپیو به روز سه‌شنبه در حساب تویتر خود دیدارش با جانسن را سازنده توصیف کرد. انتظار می‌رفت مذاکرات آنها روی چند موضوع از جمله تحولات در هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا و موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ چین متمرکز باشد. این ملاقات اندکی پس از آن برگزار شد که بریتانیا پیمان استرداد هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد و فروش اسلحه به آن را متوقف ساخت. این اقدام سبب خشم پکینگ شد. پیش از این چین قانون جدید ملی را در هنگ کنگ وضع کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28 و کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 23.
ساعت 7:38 است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. چرا برنامه دسترخوان ملی رئیس جمهور از سوی ولیس جرگه رد شد؟ یک عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه میگوید
ملی دسترخوان به پروسه که یا خدا و شفافیت بکه موجود نو.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد که طالبان زیر ذره‌بین مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارند.
طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارند، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارند. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. متیولا جان منتقد سرسخت اردوی پاکستان 12 ساعت پس از ربوده شدن دوباره آزاد شد. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
ما خیاطم داریم و خودمون میزیم، داریم کارخانه داریم، جور میکنیم از لباس های خارجی که خوب خوب است برای ما، شما که بپوشیم از لباس های خود بپوشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولیس جرگه افغانستان میگوید برنامه اقتصادی دسترخوان ملی حکومت برخلاف ماده 91 قانون اساسی این کشور است. آقای صافی چند ساعت پس از رد شدن این برنامه از سوی ولیس جرگه گفت نظارت از تطبیق آن برای تامین شفافیت دشوار است و بنابر این زمینه ساز فساد اداری بوده میتواند. و برای آزادی افسود حکومت برای پیشبرد این برنامه استفاده از 280 میلیون دلار از بودجه توسعه‌ای را مد نظر دارد. اما ارگ میگوید بانک جهانی تمویل برنامه دسترخوان ملی را که هدفش کمک رسانی برای خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است به دوش گرفته است. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
ولسی جرگه بجای برنامه دسترخان ملی دیروز طرح دیگری را تصویب کرد. کمیسیون مالی و بودجه مجلس این طرح را پیشکش کرده که روی کارهای توسعه‌ای متمرکز است. میرافغان صافی رئیس این کمیسیون برادیو آزادی گفت این طرح را به خاطر پیشکش کردند که برنامه دسترخان ملی به گفتهش برخلاف ماده 91 قانون اساسی است. او همچنان گفت حکومت نمیتواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند.
ملی دسترخان به پروسه که یاو خدا او شفافیت بکه موجود نو پدیر چه تایست معلوم نجا افغانستان دیر برخه در مخالفین و پلاس کردن در حکومت پر تسلط کرده حال تسا قسمه ده آقا که در نظارت کرده لکه او بلا کم ساحش در حکومت پر تسلط کرده آقا هم در زورواکو پر پلاس کرده زورواکو در کسی را کم بوازی غریب تر کمک رسیگی در غریباران تر نرسیده.
آقای صافی افزود ولسی جرگه پیشنهاد کرد که با استفاده از پولی که برای برنامه دسترخان ملی مد نظر گرفته شده، بندها، جاده ها، مکتب ها و کلینیک ها ساخته شوند. به گفته او حکومت برای پیشبرد این برنامه به 280 میلیون دلار بودجه توسعه‌ای چشم دوخته. ارگ میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته، برنامه‌ای که به گفته ریاست جمهوری هدفش کمک رسانی برای خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت ولسی جرگه معلومات دقیق در این مورد دریافت نکرده. و افزود وزیر انکشاف و دهات فرصت نیافته تا پس از گشایش این برنامه به پارلمان در موردش وضاحت دهد.
انتظار ما از پارلمان محترمی است که در نخست باید اطلاعات دقیق را از این برنامه ملی با خود می داشتند. یک برنامه بسیار کلان است، از طرف بانک جهانی تمویل میشه این برنامه و هدف اساسیش مبارزه با گرسنگی، مبارزه با فقر و مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی کرونا هست.
آقای صدیقی نگفت که سرنوشت این برنامه پس از رد شدنش از سوی ولسی جرگه چه خواهد شد، اما او افزود حکومت در مورد هر اقدام در این مورد به عنوان مرجع پاسخگو با در نظر داشت اصل شفافیت به مردم و پارلمان گزارش خواهد داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه سرطان برنامه دسترخان ملی را در سراسر کشور را اندازی کرد. پیش از رد شدنش ارگ گفته بود که با تطبیق این برنامه در دو مرحله 90% جمعیت کشور تحت پوشش قرار می گیرد. گفته شده بود که در مرحله نخست با هزینه 86 میلیون دلار 1,680,000 خانواده در 123 ولسوالی کمک دریافت می کنند. مرحله اول شامل توزیع کمک های اولیه مانند آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون است. با گفته یارگ مرحله دومین برنامه با هزینه 158 میلیون دلار 2.5 میلیون خانواده را در نزدیک به 22,000 روستا در 235 ولسوالی تحت پوشش قرار می دهد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان هشدار می دهد که جامعه جهانی و مردم افغانستان گروه طالبان را زیر ذره‌بین دارند و هر گام این گروه را بررسی و مشاهده می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری گفت که گروه طالبان تا کنون از خشونت دست بر نداشته و این گروه ناقض تعهدات توافق سیاسی با امریکاست. آقای صدیقی هشدار می دهد که رهایی زندانیان طالبان برای همکاری با پروسه صلح نه ضعف حکومت و یا پیروزی این گروه است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
هشدار به طالبان: هر گام اعضای این گروه زیر نظر و بررسی جامعه جهانی است. گروهی که به گفته حکومت افغانستان در برابر تعهدات خود با آمریکا ناکام مانده است. حکومت افغانستان هرچند طالبان را به مذاکرات و پایان خشونت فرا می‌خواند، و ما از سوی دیگر هشدار می‌دهد که هر گام اعضای این گروه زیر بررسی مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری گفت که انگشت انتقاد جهان و مردم افغانستان به سوی طالبان است.
حال انگشت انتقاد به طرف طالبان متوجه است. طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارد، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد، مشاهده خواهیم کرد، اما با تأسف تا به حال تعهدات گروه طالبان در پروسه صلح اندک است.
رهایی 4400 زندانی طالبان از زندان‌های افغانستان، قرار داشتن نیروهای امنیتی در حالت دفاعی، کاهش نیروهای آمریکایی و تخلیه پایگاه‌های نظامی این نیروها از موارد هستند که آقای صدیقی به آن به عنوان تلاش‌های از بهره فراهمسازی زمینه مذاکرات صلح سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که پندار طالبان نباید از این تلاش‌ها ضعف حکومت افغانستان و یا برنده شدن در میدان نبرد باشد. آقای صدیقی تأکید می‌کند که طالبان نباید فرصت صلح را از دست دهند و شرایط نباید برای مذاکرات از سوی این گروه مطرح باشد. حکومت افغانستان میگوید با ایجاد شورای عالی مصالحه اجماع برای صلح پدید آمده، اما گروه طالبان در برابر این روند موانع ایجاد میکند. اتحادیه اروپا به تازگی به آغاز بیدرنگ مذاکرات صلح افغانستان تأکید کرده است و اکنون حکومت افغانستان میگوید که به تمامی تعهدات خود در این راستا عمل کرده است و اما گروه طالبان در این روند ناکام است. سخنگوی رئیس جمهور همچنان میگوید که افزایش خشونت از سوی طالبان فرصت صلح را از میان میبرد و جامعه جهانی را نیز ناامید خواهد کرد. حکومت در حال گروه طالبان را به ایجاد موانع و زمانگیر کردن روند مذاکرات متهم میکند که این گروه نیز پیوسته اتهام مشابهی را به حکومت افغانستان وارد کرده است. با این همه شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند اگر آمریکا بخواهد میتواند با فشار بر طالبان این گروه را در چند روز محدود به میز مذاکره بکشاند. حمیدالله توخی نماینده مردم زابل در این مجلس در صحبت با رادیو آزادی پرسش را مطرح میکند که اگر حکومت و جامعه جهانی طالبان را زیر ذره‌بین دارند، چرا خشونت ها در افغانستان از سوی این گروه افزایش یافته است؟
حال انگشت انتقاد به طرف طالبان متوجه است. طالبان زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار دارند، زیر ذره‌بین مردم افغانستان قرار دارند. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد، مشاهده خواهیم کرد، اما با تأسف تا به حال تعهدات گروه طالبان در پروسه صلح اندک.
اما با این همه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان به رادیو آزادی میگوید تعهداتی که طالبان در توافق سیاسی با آمریکا داشته است به آن عمل کرده و تعهدی با حکومت افغانستان ندارد. این گروه میگوید آمریکا برخی موارد توافقنامه سیاسی را نقض کرده، اما باز هم تلاش‌ها برای عملی شدن این توافق به سوی یک مسیر مثبت ادامه دارد. آقای مجاهد میگوید حکومت افغانستان با انتقاد از این گروه میکوشد توافقنامه سیاسی آمریکا و طالبان را با ناکامی روبرو کند و ناتوانی خودش را در پیشبرد پروسه صلح توجیه کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی.
روزنامه استارز اند استرایپس با اصرار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و خروج نیروهای کشورش از افغانستان برداخته. در مطلب آمده که ترامپ ماه گذشته با رهبران وزارت دفاع خود درباره تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت کرده بود. در ادامه از قول مقامهای آمریکایی آگاه از موضوع آمده که ترامپ بر کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آن کشور اصرار می‌ورزید. اما نویسنده گفته که به ترامپ گفته شده که کاهش نیروهای آمریکایی پایین‌تر از تعداد 8600 نیرو در افغانستان بسته و شرط‌های توافق قطر است که هنوز تطبیق نشده. مرحله نخست توافق به پایان رسید. شرط‌های مرحله دوم اکنون کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان است. در ادامه می‌خوانیم که مقام‌های نظامی از دیر زمان انتظار داشتند که تعداد نیروهای آمریکایی در شرق میانه و افغانستان کاهش یابد، عمدتاً به سه دلیل: سرکوبی گروه دولت اسلامی، امیدواری به جورآمد سیاسی در افغانستان و شاید هم مهمتر از همه تمایل ترامپ به کاهش دخالت کشورش در منازعات مبتنی بر شورشگری. اما منتقدان بدان باورند که کاهش حضور آمریکا در منطقه با تعهد اداره ترامپ به اعمال فشار حداکثری بر ایران در تناقض است. گاردین به قصه دختر در غور پرداخته که گفته انتقام خون پدر و مادرش را از جنگجویان طالبان گرفته. در مطلب آمده که قمرگل نوجوان با برادر خردش با گروه از شورشیان مهاجم در روستای گریوه جنگیده. او با رادیو آزادی هم صحبت کرده. قمرگل برادیو آزادی گفته که ساعت یک شب در خانه خواب بودند که دروازه دهلیزشان تک تک شد و مهاجمان وارد شدند و پدر و مادرش را تیرباران کردند. قمرگل افزوده که او هم دو مهاجم را کشته. نام قمرگل در سرخط رسانه‌های بین المللی قرار گرفته و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از او تقدیر کرده. برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی او را قهرمان خطاب کردند. طالبان هنوز در مورد رویداد هفته گذشته بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. ما در مطلب گاردین آمده که طالبان غالباً کسانی را که گمان می‌برند با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان کار می‌کنند هدف قرار می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزاده میشنوید. متیولا جان یکی از منتقدان سرسخت اردوی پاکستان پس از سپری شدن حدود 12 ساعت از اختطافش آزاد شد. شبلی فراز وزیر اطلاعات پاکستان تایید کرده بود که متیولا جان دیروز اختطاف شده. هنوز روشن نیست کی او را اختطاف کرده بود. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
سازمان عفو بین الملل از رهایی متیولا جان استقبال کرده. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که عمل ناپدید ساختن اجباری افراد را جرم بپندارد. سازمان عفو بین الملل خواست دیگری نیز دارد و آن این که حکومت قانون مسئولیت خبرنگاران را بسازد. تایید شدن اختطاف متیولا جان نگرانی ها را در باره روبرو بودن او با خطر به وجود آورد. اسد تور یک تن از همکاران این خبرنگار سرشناس پاکستانی گفته است که مردان مسلح به روز سه‌شنبه موتر متیولا جان را در اسلام آباد پایتخت پاکستان متوقف ساختند و وی را با خود بردند. تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که مردان مسلح یک تن را از موترش پیاده می کنند و داخل موتر دیگر می برندش و فرار می کنند. شبلی فراز وزیر اطلاعات پاکستان تنها اختطاف شدن او را تایید کرده بود. سیاست مداران برجسته، فعالان و ژورنالیستان در حساب های توییتر خود با ایجاد هشتگ متیولا جان را برگردانید خواستار رهایی این خبرنگار شدند. انستیتیوت بین المللی مطبوعات که مرکزش در اتریش است نیز خواهان رهایی او شده بود. اسکات گریفن معاون این انستیتیوت در یک اعلامیه گفته بود ترس دارند که جان متیولا جان با خطر روبرو است و باید گامهای فوری برای یافتن او کسب اطمینان در مورد رهاییش از چنگ ربایندگان برداشته شوند. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز روی یافتن هرچه زودتر متیولا جان تاکید کرده بودند. اعزاز سید دوست او گفته است که متیولا جان به عنوان خبرنگار در سه دهه گذشته کار کرده، تهدید شده، مورد اذیت و آزار و حمله قرار گرفته. متیولا جان از شبکه تلویزیونی وقت اخراج شده بود بر اساس ادعاها در نتیجه فشار اردوی پاکستان. او که همواره از اردو انتقاد کرده پس از اخراج هم از طریق شبکه های اجتماعی به شمول توییتر به فعالیت های خود ادامه داده. انتقاد از اردوی پاکستان از دیر زمان به این سو خط سرخ برای رسانه ها پنداشته می شود. ژورنالیستان و بلاگرها در داخل پاکستان شکایت دارند که در صورت عبور از این خط با خطر اختطاف، لتوکوب و حتی قتل روبرو می شوند. اردو در امور داخلی و خارجی پاکستان با جمعیت 220 میلیونی نقش نهایت بزرگ دارد. یک سخنگوی اردوی پاکستان از تبصره در مورد اختطاف شدن متیولا جان خودداری کرده. بر اساس ادعاها اردوی پاکستان در ماهای اخیر چند خبرنگار این کشور را برای مدت کوتاه بازداشت کرده. به باور برخی این اقدام تلاش است برای خاموش ساختن انتقاد از اردوی قدرتمند پاکستان. اما خود اردو این اتهامات را رد کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام‌های محلی ولایت بلخ تایید می‌کنند که طالبان 16 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در این ولایت آزاد کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، هم ناوقت دیروز در حساب تویتر خود از رهایی این افراد خبر داده بود. مقامات محلی ولایت کندهار از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی تختپل این ولایت خبر می‌دهند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت این سربازان پس از حمله طالبان بر پوسته آنها کشته شدند. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، و راس ویلسون، شازدافر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، روی آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت اتمر و ویلسون از طریق کنفرانس ویدیویی درباره مسائل مربوط به روند صلح دیروز گفتگو کردند. نیروهای اوکراینی مردی را دستگیر کردند که حدود 13 تن را در یک بس گروگان گرفته بود. این رویداد دیروز در شهرک شمال غربی لوتسک این کشور رخ داد. در جریان آن به کسی آسیب جسمی نرسیده است. و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، گفته است مذاکرات سازنده با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا داشت.